به عنوان تعقیبات نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. کسی که نماز عید نمیخواند تا ظهر روز عید میتواند فطریه دادن رو تأخیر بیندازد، از ظهر به بعد دیگه جایز نیست. اما اگر کسی نماز عید میخواند قبل از اینکه نماز رو شروع کنه فطریهش رو بپردازه. نکته ای که هست اینه که بعضی از آیون و خانم ها گاهی غیر از فطریه چیز دیگری رو هم به عنوان وجوه شرعی میخوان بپردازن، مثلا کفاره میخوان بدن، گاهی خمس میخوان بدن، گاهی صدقه میخوان بدن. دقت بشود که در مورد فطریه کاری که باید انجام بشه اینه که از سایر اموال لازمه تا اون تاریخی که گفتیم، یعنی برای کسی که نماز عید نمیخونه تا ظهر، و برای کسی که نماز عید میخواند تا قبل از نماز، لازمه که فطریه از سایر اموالش جدا بشه. اگر من نیت کنم که مثلا توی خونمون فرض کنید یه جایی یه پولی من دارم ولی با پولای دیگه‌ام قاطیه، بگم من مثلا 50,000 تومان از مجموع این پولها رو نیت میکنم به عنوان زکات، به عنوان زکات فطره، این کافی نیست، بلکه باید این خارجاً جدا بشه. در زکات داستان تفاوت میکنه با خمس، با صدقه. شما وقتی که در زکات جدا میکنید این پول رو از سایر پولهای خودتون، این مال رو از سایر اموالتون به نیت زکات کنار میگذارید، این مال میشه زکات و بعد حق تبدیل و تعویضش هم ندارید. همین اسکناس رو باید بدین به فقیر. این مسئله تو زکات فطره هست. اونایی هم که مثلا گوسفند و گاو و شتر و اینا دارن که میخوان زکات بدن، اگه مثلا یه چوپانیه که 40 تا گوسفند داره، وقتی 40 تا گوسفند داره باید زکات، این زکات غیر از زکات فطره است، میخواد زکات بده، یکی از این گوسفندا رو باید جدا کنه. اگه بیاد پشت یه گوسفند رو یه علامتی بزنه که این به عنوان زکات قرار دادم، این کار رو به عنوان زکات که بکنه وظیفه اصلیش راجع به زکات ادا شده، حالا باید این گوسفنده رو بده به فقیر، درست؟ باید به مصرف زکات برسونه. در مورد زکات فطره هم یه همچین چیزیه که شما باید جدا کنید. گاهی هست، همین الان به من دادن از همین پاکت ها، سال قبل ما این تذکر رو میدادیم که نباید شما مجموع این پول رو بدید بعد بگید آقا این 50,000 تومنش فطریه است، 70,000 تومنش سهم ساداته، 20,000 تومنش هم مثلا کفاره است. اینجوری که همش با هم دیگه توی یه پاکت داده میشه، الان من مجازم از طرف شما، وقتی به من میدید من از طرف شما میتونم این پول رو جدا کنم، 50,000 تومنش که میذارم کنار به نیت زکات فطره شما الان خوبه. تا قبل از ظهر روز عید هم باز این کار خوبه، اما شما نمیتونید این مجموع پولا رو توی پاکت نگه بدارید بدون اینکه خودتون جدا کنید. تا ظهر روز عید همین کار رو نکنید و بعد بدید این پاکت رو، مجموعش رو بدید بره، نه، لازمه اون زکات فطره جدا بشه از بقیه، اون فطریه جدا بشه. این یه تعبده. شما شاید تعجب کنید، خیلی از جاهای دین تعجب داره، خیلی از جاش کم نیست جایی که ما تعجب کنیم. حکمت هایی دارد که ما نمیدانیم این حکمت ها رو. به ما گفتن جدا کنید، این جدا کردن لازمه. لذا من این توصیه رو به عزیزانی که در مسجد صندوق هایی رو میگذارن برای گرفتن فطریه و کفاره، من ازشون این تقاضا رو دارم، وقتی افراد تو این صندوق ها میریزن، خب تو صندوق کفاره که میریزه معلومه این کفاره است، تو صندوق فطریه که میریزه اینم که فطریه است. اما گاهی بعضیشون میان دفتر پول رو کامل، مثلا یه تراول 100,000 تومانی میده، یا این مثلا چقدرش کفاره چقدرش فطریه است. اونجا عزیزان دقت کنند که همونجا در حضور اون شخص این پول رو جدا کنند و متعین بشه، مشخص بشه دقیقا که زکات فطره کدوم اسکناسی که اون وقت توی مثلا اون صندوق مربوط به زکات فطره بیاندازن، با هم قاطی با هم دیگه نگیرن ازشون، خود افراد جدا کنن. اگه خودشون هم متذکر نیستن، این عزیزان این زحمت رو بکشن و این جداسازی حتما انجام بشه. و اگر شما 5 تا اسکناس 10,000 تومانی کنار گذاشتید به نیت زکات فطره، اینو با یه چک پول 50,000 تومانی نمیتونید عوض کنید، همون 5 تا 10,000 تومانی رو باید بدید به فقیر. یا به عکسش، اگه 50,000 تومانی کنار گذاشتید نمیتونید تبدیلش کنید به 5 تا 10,000 تومانی، ولی خورد پول خورد نیاز دارید، خود این اسکناس باید به دست فقیر برسه. این نکته رو باید توجه بکنن عزیزان در مورد بحث زکات فطره. چون مجدداً سوال شد، با اینکه دیروز من یه قدری در این باب عرایزی رو عرض کردم، به طور خلاصه عرض بکنم که اول ماه با رؤیت هلال شروع میشه، چه اول ماه رمضان چه اول ماه شوال، و ماه ممکنه در یک سال 30 روز باشه، ممکنه در یک سال 29 روز باشه. ملاک رؤیت صم للرؤیه و افطر للرؤیه، روایات فراوانی داریم در این جهت. خب و رؤیت گفتیم که اختلاف است که آیا با چشم مسلح هم انجام بشه کافیه یا باید با چشم عادی صورت بگیره، این یه اختلاف. اختلاف دومی که در بین فقها هست اینه که آیا رؤیت ماه در یه منطقه برای سایر مناطق هم مفید واقع میشه که باهاش اشتراک یا اتحاد افق نداره، یا اینکه مفید نیست. چون این چنینه که این دو مطلب مورد اختلاف در بین فقها هست، آیون و خانم ها لازمه در خود این دو مسئله تقلید کنن و بر اساس ضوابط تقلید وقت ببینن آیا مثلا فردا اول ماه شوال یا آخر ماه رمضانه. اگر اعلام عمومی میشه، خب به نظر میرسه زحمت میکشن، دقت میکنن، تیم هایی و گروه هایی رو برای رؤیت ماه اعزام میکنن، خب زحماتی قابل تقدیرم هست، ولی بر یه مبنا این زحمات انجام میشه و اعلام میشه. ظاهرا آنچه که به صورت رسمی اعلام میشه با چشم مسلح هم اگر رؤیت کنند اعلام میکنند که ماه رؤیت شده و اول ماه میشه. همینطور از جهت منطقه‌ای که میرن، اگه یه جا تو همین مثلا مناطق داخل کشور ببینند، برای کل مملکت اعلام عید میشه. خب این یه مبناست از جهت فقهی، و هر صورت فقهایی هستن که این مبنا رو قبول دارن، ولی آیا فقیهی که شما از او باید تقلید کنه همین مبناش یا نه، در اون زمینه ببینید فتوای مرجعتون چیه، تو رساله ها هست و بر اساس او اگر دیدید که مشترک است با همین روشی که الان اعمال میشه، در این صورت به اعلام رسمی میتونید تکیه کنید. اگر نه، شما وظیفتون به صورت خاص چیز دیگری میشه. به هر صورت مسئله اعلان رسمی برای همه افراد کفایت نمی کنه. شما باید ابتدا ببینید وظیفتون تقلید از کدام فقیهه، مرحله بعد ببینید که اون فقیه در مسئله رؤیت ماه نظرش هم در بحث چشم مسلح و هم در مورد اتحاد و اشتراک افق چیه، و بعد بر این اساس اون وقت بیاد و ببینید که آیا تکلیفتون در عالم خارج به چه صورت میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، والدی بزرگوار امام عصر علیه السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به نفس و اون چیزی که یا قدرتی که نفس رو تسویه کرد. تسویه که فعل سوا از او در قرآن مکرر آمده به دو یا سه معناست. دو تا از معانیش خیلی نزدیک همه، یه معناش یه قدری متفاوته. یه معنی تسویه اینه که بی عیب و نقص قرارش داد، کامل کرد او رو. یه معنی دیگش اینه که کجی و کجی انحراف رو از او دور کرد. این دو تا معنا تقریبا مشابه هم دیگه است. یه معنی هم معنی صاف کردنه، معنی صاف کردن یا مساوی، ببخشید معنی مساوی قرار دادن، اشتباه کردن، معنی مساوی قرار دادن. تو قرآن به هر دو معنا به کار رفته تسبیه. اذن و سوی کن به رب العالمین، یه عده بودن که بت‌ها رو در رتبه خدا می دونستن. اما و نفس و ما سواها یعنی قسم به نفس و خدایی که این نفس رو در حالت اعتدال قرار داد و بی عیب و نقصش کرد. ولو این نفس اگر رها بشود ما رو به کارهای بد امر میکنه. دائما این گونه است نفس که امارتون به سوء است. اما کار خدا ایرادی نداره، اینجوری نیست که خلقت خدا نقصی داشته باشه. خدا بناش بر اینه که تو این عالم امتحان وجود داشته باشه، امتحان هم به این صورت بشه که شما در بین خیر و شر، در بین فجور و تقوا قرار بگیری و هر کدام از اینهای جاذبیت و جذابیتی داشته باشه تا امتحان بشه. و الا امتحان اگر درش جذابیت به یک سمت نموشه امتحان نیست. شما درس مدرسه خوندین، الان اگر حتی بین خواب و بیداری از شما جدول ضرب سوال کنن شما بلدید جواب بدین، 8-5-40 درسته، فکرم نمی کنید چیه، تو حافظه شما خیلی راحت ثبت شده. اما بچه کلاس دوم و سوم دبستان امتحانش اصلا میشه جدول ضرب. درسته؟ امتحان اگه بخواد جدی باشه به هر صورت باید یه حالتی از این قبیل پدید بیاد. خدای متعال نفس رو آفریده، نفس هم توش عیب و ایرادی نیست، دعوت به بدی میکند نفس، اما در این حال چیه؟ کار خدا بد نیست. البته همین نفس رو که دعوت به بدی میکنه، خدا خوبا رو هم بهش فهمونده، خوبیا رو هم فهمونده. در کتاب وسائل شیعه است که کسی میخواست بیاد از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوال کنه که خلاصه چجوری ما میتونیم خوب و بدی رو تشخیص بدیم، راست و درست رو از نادرست تشخیص بدیم، چیزی تو این وادیست میخواست سوال کنه. اومد خدمت حضرت، حضرت بهش فرمود که سوالتو من برای تو بگم یا خودت میگی؟ عرض کرده شما بفرمایید که خیلی جالب تره. حضرت سوال او رو پیشا پیش به او گفت، عرض کرد بله همین. بعد نقل شده حضرت اشاره به سینه خودشون کردن، فرمودن که قریب به این مضمون دارم عرض میکنم، متن روایت دقیقا نمیخوام عرض بکنم چون متن روایت اصلا تو ذهنم متن الان نیست، ولی قریب به این مضمون. حضرت فرمودن که این معیار رو دقت بکن، خدا در تو قرار داده که وقتی با امور درست، حق و صحیح مواجه میشی، قلب تو و نفس تو نسبت به او آرام میگیره، اما امور بد، ناشایست، چیزیست که تو در برابر او حالت قبول نمیتونی داشته باشی و تو وقتی بهت عرضه میشه احساس میکنی چون راحت نمیتونه او رو بپذیری. یه بیان من از یه روایت دیگه هم عرض میکنم، قلب این چنینه، البته بعد عرض میکنیم که اگر حالت تعادل داشته باشه وقتی به حق میرسه آرامش پیدا میکنه، اما اگه به آن غیر حق برسه برای شک و تردید و حالت خلاصه اضطراب وجود داره. به تعبیر دیگه تو روایات هست که خدا اجازه نمیده قلب نسبت به قلب کسی نسبت به باطل آرام بگیره. آدم ها میتونن نسبت به آنچه در قلبشون هست بی تفاوت بشن و رها کنن، توجه نکنن، که خیلی هم این کارو میکنن، اما خدا اجازه نمیده که یقین جدی نسبت به باطل پیدا بشه در زمینه عقاید باطل. و یه نکته ایست که ما بدونیم وقت میفهمیم که به این سادگی زود آدم ها رو نمیشه مستضعف حساب کرد. خیلی از اوقات افراد اضطرابات درونی دارن، خودش هم نمیدونه اینی که داره درسته نه، ولی بهش بیتوجهی میکنه، ازش عبور میکنه. البته اگر یه مدتی بیتوجهی بکنیم، اون وقت تو سوره انعام به نظرم آیه و جاهای دیگه هم میشه پیدا کرد مشابه این، که گاهی اون وقت میشه کلن آدم دیدش عوضی میشه. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه وقتی جمعی از اصحاب بودن، حضرت فرمود کیفه بکن، حال شما چگونه است؟ اذا فسدت نساؤکم و فسقت شبابکم یا شبانکم، شما چیکار میخواید بکنید اون زمانی که زنان شما فاسد و جوانای شما فاسق میشن؟ اون جمعی که اونجا بودن، اونا یا آدم های خیلی مقدسی میست که بودن، عرض کردن یا رسول الله میگم چی روزی هم پیش میاد؟ از افهمون بله، بلکه بالاترش پیش میاد. کیفه بکم اذا لم تأمرو بالمعروف ولم تنهو عن المنکر، شما چی کار میخواد بکنه؟ اون زمانی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنه. بعضیشون با تعجب پرسن مگه میشه ما به همچی جایی برسیم که ببینیم واجبات ترک میشه بی تفاوت بشیم، گناهان انجام میشه و ما هیچ واکنش نشون ندیم؟ از فهمون این که میشه بلکه بالاترش. کیفه بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. یه زمان میاد که شما نه تنها به بد از بدی نهی نمی کنید، بهش امرم میکنید، میگه این کارو بکن. نه تنها به معروف، به واجبات و به وظائف دعوت نمی کنید، امر نمی کنید، نهیم میکنید، میگه ول کن بابا اصوله داری. درسته؟ حالا ولش کن. درسته؟ تعجب اینا بیشتر شد. عرض کردم میگه این اتفاق میفته؟ از فهم بله، و اتفاق بالاتر. اذن کیفه بکم اذا صار المعروف منکرن و المنکر معروفن. چجوریست حال شما در اون زمانی که منکر میشه معروف، معروف میشه منکر؟ اصلا جا به جا میشه خوبی و بدی ها. خدا ولو فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها کرده، به ما فهمونده فجور و تقوه رو، درسته؟ ولی در این حال اگر ما تو مسیر خدا حرکت نکنیم اصلا ذائقمون عوض میشه، تغییر میکنه. توجه میکنی؟ ذائقه ما تغییر میکنه، اصلا یه چیز دیگه میشه. تو همین دعایی که امروز خوندیم، دعای حضرت سجاد سلام الله علیه در وداع ما رمضان، یه جملات اون آخر هست خیلی جملات جالبیه. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذت ما ندعوک به و کعبت ما نستجیرک من. خدایا ترس از اون عقابی که تهدید کردی رو به من بده که من واقعا بترسم، اون خوف رو به من عطا کن و اشتیاق به اون ثوابی که وعده کردی رو هم به من بده. اگه این دوتا رو به من بدی، زمانی که من دعا میکنم راجع به بهشت، لذت اون بهشت رو، لذت این دعا در کام من می نشینه. حتی نجد لذت ما ندعو که ببینم، چه دعای جالبیه. و از اون طرف زمانی که از خدا می خوام، از تو می خوام که منو از آتش و دوزخ دور کنی، احساس سختی و ناراحتیش رو می کنم تو همین وقتی که دارم دعا می کنم. توجه می کنی؟ اما خب خیلی ها هستن این دعا رو میخونن، نه اون لذت رو میبرن نه این سختی رو احساس میکنن. معلوم میشه یه این حالتم هست دیگه، یه جوری که امام سجاد علیه السلام فرمود، اعمال و رفتار ما میتونه ما رو در این زمینه خیلی کمک بکنه، خیلی کمک بکنه. فعل همه ها فجوره ها و تقوا، خدا فهمونده کار خودم درسته، کار خدا رو برو. ولی اگر حواس ما نوشه، بعد ممکنه برسه به جایی که اتفاقا خوبیا همون چیزایی که عنوان خوب داره همونه ما بد ببینیمش، همون چیزایی که بده خیلی هم خوب و زیبا ببینیم. بله، این که ما وقت خودمون رو تلف کنیم خوبه یا بده؟ بله، خوبه یا بده؟ بله. سرگرمی اسمش چیه؟ سرگرمی یعنی وقت تلف کردن. درسته؟ الان کسانی که بیشتر سر مردم گرم میکنن اسمشون چیه؟ هنرمند، هنرپیشه، مورد تجلیل هم واقع میشه. خود شما هم مبتلا هستین به این. درسته؟ اصلا جا به جا میشه بزن. فقط هنر این آقا اینه که مردم سر چیزای بی خودی میخندونه. درسته؟ بعد که چی حالا؟ هیچ. وقت رو تلف بکنه، جا به جا میشه اینا. حالا من نمیگم هم اینا حرامه ها، ولی خوبی بدی ها یه بخشیش جز الزامیاته، یه بخش هم جز الزامیات نیست. اینا میتونه تا جای دیگه هم بیاد، تا حرام و حلال هم بیاد، درسته؟ پس خدا فهمونده، ولی میشه این زمینه رو تغییر داد و خیلی رفتارهای دیگه ای داشت. معیار اون وقت عوض میشه، وقت معیار برای ما کلن میشه چیزایی که یعنی تو دنیا چجوری بیشتر خوش باشیم، چجوری بیشتر لذت ببریم و و این چیزا میشه. خب قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، اونایی که نفس رو اومدن به تزکیه و تطهیرش پرداختن، اینا رستگارن. اونایی هم که رها کردن تو اون آلودگی های نفس همینجور موندن، اینا لذت زود گذر دارند، ولی از اون زندگی جاوید همراه با سعادت اینا کاملا محروم و ناامیدن. خب این سوره رو، سوره شمس رو نشد به پایان ببریم، انشالله اگر عمری و توفیقی بود در زمان دیگری بقیه این سوره رو انشالله ترجمه کنیم و عرایزی تقدیم کنیم. خب ماه رمضان به حسب تقویم سپری شده و ما در ساعات آخر این ماه واقع شده ایم و خوبه که یه نگاهی به گذشته خود در این ماه داشته باشیم، ببینیم آیا این نعمتی که خدا برای ما فراهم کرده بود چقدر ما از این نعمت تونستیم بهره ببریم. اگر احساس میکنیم هنوز آنگونه که باید از این سفره الهی بهره نبردیم، از این ساعات و لحظات استفاده کنیم. زمان عید هم زمان عود رحمت خداست. عید که گفته میشه اصلا معناش اینه که یک بار دیگر رحمت خدا که در حال رفتن بود بر میگرده و این بار خیلی از افراد رو مورد لطف و عنایت قرار میده. تذکر جدی داده شده تو روایات ما که سعی کنید عید فطر شما به غفلت نگذرد. عید زمانی است که خدا رحمتش را بر میگرداند، اعاده میکند. شما در اثر غفلت از این رحمت تازه خدا بی نصیب نمانید. خب روز آخر این مجلس هست و طبق سنتی که در میان ما رسم بوده و هست، ولو امسال آقای ایلخانی به خاطر علاقهی که دارن به صورت شخصی، خدا رحمت کنه پدرش رو که زیاد تو روزه ها گریز میزد به حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون هم امسال تقریبا روزی نبود که از حضرت زهرا ایشون ذکر مصیبت نکنه، یا کمتر روزی بود که ایشون به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توجه نکنه. ولی باز هر چقدر توسل به اون حضرت بکنیم، توسل ما مصداق افراط نیست. بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها هر چقدر در خانه اش رو بکوبیم باز هم جا داره. خب امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که نشست کنار سر بی بی فاطمه سلام الله علیها. این خانمی که یک بار در طول زندگی که با امیرالمومنین داشت یه سخنی، یه رفتاری که درش اندکی خروج از ادب باشه وجود نداشت. خیلی مؤدب بود با امیرالمومنین علیه السلام، اما الان تو بستر افتاده و نمیتونه احترام کنه به امیرالمومنین. وقتی حضرت وارد میشه، حضرت نشستن کنار سر و به امیرالمومنین عرض کرد آقا جان، من 9 سال تو خانه شما بودم، در این مدت نه دروغی به شما گفتم نه خیانتی به شما کردم. اشک از دیدگان امیرالمومنین چکید. بفرماید به فاطمه اشک زهرا جان، این چه سخنی است که شما میگی؟ مقام تو بسیار برتر از آن است که این چیزها در مورد شما احتمالش هم برود. بعد حضرت سر همسر خودش رو گرفت به سینه چسبانه. داری که امیرالمومنین به فاطمه زهرا مدتی گریه میکردن. فرمود امیرالمومنین، خدا میداند فراق تو بر من سخت است، اما من تسلیم امر خدا هستم. مدتی گریه کردن. بعد زهرا سلام الله علیها عرض کرد آقا جان، من وصیت دارم ولی میخوام وصیت من سبب زحمت شما نشه. اگر مزاحمتی من به دیگری وصیت کنم. امیرالمومنین فرمود نه، هر وصیتی داری بکن، من خودم انجام میدم. عرض کرد آجان، یا علی غسلنی بالله، شبانه منو گذرد. شبانه منو کفن کن، شبانه منو حنوت کن. و صلی علی بالليل، در دل شب بر من نماز بگذار. در دل شب مرا به خاک بسپار. من راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردند در مراسم تجهیز من شرکت کنند. بعد اینجا دید زهرا سلام الله علیها طبق بعضی نقل ها که باز بغض گلوی امیرالمومنین علیه السلام رو گرفته، عرض کرد علی جان، ابکنی ابکل الیتاما، به حال من گریه کن، به حال این بچه های قد و نیم قد من هم گریه کن، اما در میان فرزندانم حسینم رو فراموش مکن که او رو با لب تشنه میانی دونه.